ساعت 23:11 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر نفت ایران میگوید تکلیف سهمیه های بنزین خودروها این هفته مشخص می شود. ازدواج همجنسگرایان در ایرلند قانونی شد. و یک هواپیمای ایرانی اجازه فرود در فرودگاه جیبوتی را نیافت. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با این بخش خبری رادیو فردا در روز شنبه دوم خرداد ماه سال 1394 خوش آمد میگم. در پی انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های ایران درباره قطع سهمیه بنزین خودروهای شخصی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید تکلیف قیمت و سهمیه‌های بنزین تا دو سه روز آینده روشن می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای زنگنه درباره احتمال قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و تکنرخی شدن آن گفته است همه گزینه‌ها روی میز دولت است. خبرگزاری‌های ایران امروز گزارش داده بودند که دارندگان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها پس از مراجعه به پمپ بنزین‌ها متوجه شدند که سهمیه بنزین خرداد ماه آنها به کارت‌های سوختشان واریز نشده است. ساعتی پیش از آن اکبر نعمت‌اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از احتمال زیاد قطع سهمیه بنزین 700 تومانی و آزاد شدن قیمت بنزین خبر داده بود. رای دهندگان در جمهوری ایرلند با اکثریت قاطعی آرا در همه پرسی به قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان رأی مثبت دادند. همجنسگرایی در ایرلند تا سال 1993 میلادی جرم به شمار می رفت. بنابر گزارش ها در این همه پرسی حدود 62% رأی مثبت و 37% رأی منفی دادند. همه احزاب سیاسی جمهوری ایرلند خواستار دادن رأی مثبت به اصلاح قانون اساسی در این مورد شده بودند. بیش از 3,200,000 تن واجد شرایط رأی دادن بودند و میزان مشارکت بالا اعلام شده است. رأی مثبت در این همه پرسی در ایرلند که کلیسای کاتولیک در آن قدرتمند است، رویدادی تاریخی به شمار می رود. و یک هواپیما که ایران میگوید حامل 20 تن کمک بشردوستانه برای یمن بوده اجازه نیافت امروز در فرودگاه جیبوتی به زمین بنشیند و مجبور به بازگشت شد. ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر به خبرگزاری‌های ایران گفته است پرواز این هواپیما با برنامه غذایی سازمان ملل هماهنگ شده بود، اما جیبوتی گفته است که این هماهنگی باید با وزارت خارجه این کشور انجام می‌شده و از فرود هواپیما جلوگیری کرده است. به گفته رئیس سازمان امداد هلال احمر این هواپیما پس از بازگشت در بندر چابهار فرود آمده تا با رایزنی‌های وزارت خارجه ایران با جیبوتی برای پرواز مجدد مجوز بگیرد. ایران اخیراً کوشید دو هواپیما را که به گفته ایران حامل کمک‌های بشردوستانه بود به فرودگاه صنعا در یمن بفرستد، اما جنگنده‌های عربستان سعودی مانع از فرود آنها در این فرودگاه شدند. پس از شنیدن خبرها نوبت به بازپخش مجله هفتگی دریچه میرسه، مجله‌ای که رویدادهای مرتبط با حوزه حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه میکنه. علاوه بر شنیدن این برنامه میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم پیگیر مطالب این مجله و سایر مجله‌های رادیو فردا، مجله‌های هفتگی رادیو فردا باشید که در فیسبوک رادیو فردا میتونید اونها رو دنبال کنید، همچنین در وبسایت رادیو فردا هم مجله های هفتگی بازپخش و منتشر میشه. پس از شنیدن مجله دریچه مروری خواهیم داشت بر سرخط خبرها که رأس ساعت 23:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. من تا موقع بار دیگر همراه شما خواهم بود. فعلا با مهتاب رهیدی راد و مجله هفتگی دریچه همراه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار پس از تحمل 6 سال زندان برای گذراندن حکم 5 سال تبعیدش راهی شهرستان گناباد شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام این بار در کرج. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. مروری خواهم داشت بر وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی درباره روزنامه‌نگاران در ایران. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگاری که از سال 88 در زندان به سر می‌برد، با پایان محکومیت 6 ساله‌اش در روز پنجشنبه برای اجرای حکم 5 سال تبعیدش به شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی منتقل شد. احمد زیدآبادی به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی علاوه بر 6 سال زندان و 5 سال تبعید به گناباد به محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم محکوم شده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران این حکم را نیازمند بازنگری می‌داند.
قانون مجازات اسلامی سال 92 بدون هیچ گونه ابهامی تصریح کرده که دادگاه ها در هیچ موردی نسبت به احکام تکمیلی و محرومیت های جانبی نمیتونن حکم به محرومیت فرد بیش از 2 سال بدن. این احکام تکمیلی شامل تبعید هم میشه. بنابراین حکم محرومیت و تبعید آقای زیدآبادی هم از مواردی هست که قبل از اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیره. آقای زیدآبادی رو مادام العمر از فعالیت روزنامه نگاری که حرفه ایشون به حساب میاد محروم کردن. این در همون زمان هم حکم غیرقانونی محسوب میشد و به ویژه الان حکم محرومیت ایشون هم باید مورد بازنگری قرار بگیره، به این دلیل ساده که اگر فردی مادام العمر از انجام وظایف حرفه‌ایش محروم بشه، مشابه اینه که کسی رو به حبس ابد محکوم کرده باشن.
اجرای حکم تبعید احمد زیدآبادی واکنش شماری از مخاطبان رادیو فردا را هم به دنبال داشت. کاربری با نام یعقوبی از مشهد در کامنتی زیر این مطلب در وبسایت رادیو فردا نوشته: زبانها را بریدند و قلمها را شکستند، آخر به چه گناهی؟ مخاطب دیگری هم با اسم مستعار نوشته: آن وقت میگویند در ایران عدالت هست، ظلم نیست و زندانی سیاسی هم وجود ندارد. اما بجز احمد زیدآبادی، همچنان حدود 50 روزنامه‌نگار و وبنگار دیگر در زندان‌های ایران به سر می‌برند. یکی از این افراد جیسون رضاییان است، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که 31 تیر ماه سال گذشته در تهران بازداشت شد و قرار است روز 5 خرداد ماه در شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شود. لیلا احسن، وکیل مدافع جیسون رضاییان، اتهام‌های موکلش را جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان کرده، اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره میگوید:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کار خلافی نکرده.
مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، هم قرار بود طی روزهای آینده آزاد شود، اما با توجه به اینکه در مدتی که در زندان بود پرونده ای جدید برایش تشکیل و به 1 سال دیگر زندان محکوم شد، همچنان باید برای محکومیت جدیدش در زندان بماند. مصطفی تاج‌زاده که از سال 88 زندانی است و از حدود 2 سال پیش در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود، در پرونده قبلیش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده بود. اما در این میان 2 زندانی سیاسی و عقیدتی با پایان مدت محکومیتشان از زندان آزاد شدند: کیوان صمیمی و مصطفی دانشجو. کیوان صمیمی، روزنامه نگار و مدیر مسئول نشریه توقیف شده نامه، هفته پیش با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. این عضو انجمن دفاع از مطبوعات 1 روز پس از انتخابات سال 88 بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. از خود کیوان صمیمی در این باره بیشتر بشنویم.
یک نوع سختی هایی تموم شده و یک مسئولیت های جدیدی شروع شده که خب بعد از 6 سال باید از این مسئولیت ها فکر کنم و عمل کنم و میشه یک بار سنگینی که از هر کدوم از زندانیان سیاسی به دوششون هست.
مصطفی دانشجو یکی از وکلای دراویش گنابادی هم با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. او که اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت شده بود، ابتدا به 7 ماه زندان محکوم شد و پس از آن در پرونده دیگر به 3.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های مصطفی دانشجو تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده بود. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که 15 اردیبهشت ماه در منزلش بازداشت شد، با وجود درخواست‌های مکرر چندین نهاد بین‌المللی حقوق بشری، همچنان در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی همسر او میگوید وضعیت جسمی خانم محمدی طی روزهای گذشته نامناسب بوده و بنا به تشخیص پزشکان شرایط زندان برای سلامتی او خطرناک است. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعددش در سال 92 با وثیقه آزاد شده بود. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره وضعیت همسرش اینطور میگوید:
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشر نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
در هفته‌ای که گذشت یک حکم شلاق دیگر هم در ملأ عام اجرا شد، این بار در باغستان کرج. رضا شاکرمی دادستان کرج جرم متهم را شرارت و مصرف مشروبات الکلی عنوان کرده. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که چنین حکمی در ملأ عام اجرا می‌شود. 2 هفته پیش هم یک نفر در نهاوند در ملأ عام شلاق زده شد و زمستان گذشته هم متهمانی در استان‌های مازندران و کهگیلویه و بویراحمد که جرمشان اخلال در نظم عمومی اعلام شد. حکم شلاق در ملأ عام در حالی در ایران اجرا می شود که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی و حقوق بشر می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای این قبیل احکام را در ملأ عام مروج خشونت در جامعه می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام‌هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.
قصه اینترنت ملی چیست؟ محدودیت‌های جدید برای کاربران ایرانی یا تسهیلاتی برای خدمات اینترنتی؟
یکی از تصمیمات این دولت ایجاد شبکه ملی اطلاعات.
شبکه ملی اطلاعات زیر ساخت فضای مجازی کشور.
سرعت دسترسی کاربران به اینترنت در شبکه ملی اطلاعات 10 برابر خواهد شد.
این هفته با من مهدی احمدی در برنامه دات کام همراه باشید تا با هم داستان شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی را مرور کنیم.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.